با عشق تلسم گرگ را می شکنیم، شب این قفس سترگ را می شکنیم، هرچند تبر به دوشمان نیست ولی یک روز بوت بزرگ را می شکنیم. رادیو گیک شماره 47، بلندای شب دوستان مبارک، یلدای 93. خب سلام، امیدوارم خوب و مرتب و شاد و خندون باشین. یلدا هستیم، شماره ویژه یلدا رو ضبط میکنیم. شعر اول از جلیل سفر بیگی بود که من جزو طرفداراشم، اکثرا رباعی داره، کاراشم خیلی بامزه است، اکثرا تو همین فازه. شماره 47 رو انتظار میره یک بار دیگه تلاش باشه برای شماره کوتاه. تغییرات بزرگی در راهه در رادیو گیک و بقیه رسانه ها، ببینیم چی میشه. میریم سراغ اخبار. مقاومت آیپاد کلاسیک در مقابل مرگ. اون آیپاد کلاسیک با حال یادتونه که یه صفحه نمایش کوچیک داشتن، پایینش یه تاچ دایره‌ای داشت، ظاهرا مردم خیلی دوستشون دارن و دوست ندارن کنارش بذارن، یا حالا شاید هم داشتنش یه تریپ با کلاس شده و همه میگن میخوام بگن ما از قدیم این کاره بودیم، یا بگن رترو هستیم، یا این داستانهایی که هیپستر رو اینا الان اومده فازای قدیمی میگیرن، با ماشین تایپ میرن تو کافی شاپ و نمیدونم هدفون میذارن به گرامافون گوش میدن و از این فیگورا. به هر حال یه گزارش خیلی جالب چاپ شده، بررسی کرده روی این دستگاه 12 ساله که چند وقتی اتفاقا بدون سر و صدا حتی از سایت اپل هم حذف شده، و این گزارش میگه این هنوز انقدر طرفدار داره که افراد حاضرن 3 برابر قیمت واقعی دستگاه پول بدن که یکیشو بخرن. برای ما ایرانی ها خوبیش اینه که اگه مغازه دارین یا ته انبارتون چند تا از اینا مونده و کسی نمیخره، حواستون باشه که در جهان قیمتش بیشتر از $500 ارزون نفروشید، چون تا دیروز همه چی رو خیلی ارزون میفروخت. HP گفته توی 2015 یک سیستم عامل انقلابی عرضه میکنه. HP هیولیت پکارد، در واقع شرکتی که استیو ووزنیاک افسانه ای هم از اونجا شروع کرد و همیشه بهش متعهد موند، که مثل همه قولهای تکنولوژی دیگه توی قول موندنش با مشکل مواجهه. در واقع شرکت‌های خیلی بزرگی مثل HP، سونی، IBM همه‌شون در مقابل قول‌های نوظهوری مثل فیسبوک و گوگل دچار مشکلات متنوع هستند. بازار داره به سمت نرم افزار میره، سرویس مهمتر میشه و اینجور چیزها، و خیلی از شرکت‌ها دارن هی بخش‌های سخت افزارشون متلاشی کرد، هی تیکه تیکه گوشی‌ها رو فروخت، تیکه‌های مختلفش رو فروخت. اما HP ایدهش اینه که تو بازار سخت افزار میمونه و در 2015 یک قدم بزرگ برمیداره با ارائه یه سیستم عامل جدید برای کامپیوترهاش. بله، سیستم عامل جدید، از اون مهمتر برای کامپیوترهای جدید. بخش تحقیقاتی این شرکت گفته HP کامپیوتری رو میسازه به اسم دی ماشین که نمونه جدیدی از نسل کامپیوترهای بهینه از نظر مصرفه و یکی از تفاوت‌های جدیش از نظر معماری شکل استفادهش از حافظه است. کریگ برسنیکر، معمار ارشد دماشین، میگه که مدل فعلی حافظه کامپیوتر که دائما اطلاعات رو بین 2 مدل حافظه، منظورش دیسک و مموری کلاسیک ماست، جابجا میکنه، از 1940 به همین شکل مونده و لازمه تغییر کنه. همون موقع هم که اولین کامپیوترها اومده بود یه دیسک سخت داشت، یه مکانیزم ذخیره لانگ ترم داشت و هر چی رو می‌خواست استفاده کنه می‌آورد تو مموری باهاش کار می‌کرد. مموری به معنی رم. این پروژه تقریباً 1/3 کل تیم تحقیقاتی HP رو درگیر خودش کرده. حرف هم اینه که حافظه‌ها از یک قطعه الکترونیک ساخته میشن به اسم مموریستور. مموریستور احتمالاً بین رزیستور و مموریه احتمالاً، یا کپاسیتور. مموریستور آره احتمالاً مقاومتیه. به هر حال گفته شده نمونه اولیه دماشین توی 2016 ساخته میشه، ولی در جون 2015 سیستم عاملش به اسم لینوکس پلاس پلاس آماده خواهد بود و شبیه سازی رو HP و آدم ها میده که میتونه سخت افزار نهایی رو شبیه سازی کنه. پس برنامه نویس ها میتونن روی این سیستم عامل جدید که بهش میگیم لینوکس پلاس پلاس و اون سخت افزار شروع کنن برنامه نوشتن که هر وقت دماشین آماده شد برنامه‌ها هم براش آماده باشه. البته در نهایت لینوکس پلاس پلاس هم با سیستم عامل اختصاصی دماشین که HP بهش میگه کربن جایگزین میشه. تفاوت اصلی دماشین اینه که فقط یک حافظه داره، گفتم. هم برای کارهای بلند مدت هم کوتاه مدت. در واقع یه چیزی داره که هم هارد هم رمه. از اون طرف به جای مدارهای مسی که ما الان داریم از فیبر نوری استفاده میکنه. HP مدعیه دماشینی که بر اساس طراحی کامپیوتر معمولی که الان هست ساخته شده باشه، در واقع من معماری کاملا فعلیمو بردارم، فقط رمش رو اونجوری کنم و به جای همه سیم مسیا کابل نوری بکشم، تقریبا 6 برابر قوی تره، 10 برابر کوچیک تره و فقط 1.25%، بله 1.25%، یعنی نزدیک 1/100 کامپیوترهای کلاسیک برق مصرف میکنه. معلومه که دیتا سنترهای بزرگ، فیسبوک، گوگل، همه غولهای دیگه عاشق چنین چیزی میشن و باید قسم بخوریم با آسمانهای بالای سر. امیدوارم همچین چیزی واقعا ساخته بشه. نمیدونم، برای بعضیا همیشه میگن حواستون باشه به بازار کارهای آینده. وقتی که بیت کوین داشت میومد ما داشتیم شیپور میزدیم اینجا که بله یه چیزی به اسم بیت کوین میاد، خیلی جالبه، یه سری رفتن بیت کوین رو خریدن خودشون، الان میلیاردرن. این جور پروژه‌ها رو دیدن همیشه اینه که شما اگر مثلا روی دماشین کار کنین، اگر واقعا بیاد امولاتورش بیاد و شما بتونین براش برنامه بنویسین، چند تا کامیت داشته باشین، اینا مطمئنا در همه جهان شغل خواهید داشت. ممکن هم هست کلا هیچ وقت نیاد، یه حرفی که HP زده هیچ وقت عملیاتی نشه. به هر حال خبریه که خیلی‌ها با هیجان دنبالش خواهند کرد. فایرفاکس 34 رو هم داشتیم که دیفالت سرچ انجینش یاهوه. البته خبر اصلی از این میشه گسترده تر باشه، در بخش‌های اینجوریه، بخش‌های اینجوری نیست، ولی به هر حال خلاصش اینه که فایرفاکس دیگه گوگل رو به عنوان سرچ انجین دیفالت همیشگیش نداره. جذابیتش برای ما که همیشه میگیم اون پشتی خبرهاییه، ما باید بریم تو زیر زمین‌های خبر دنبال خبر بگردیم، باید از اون سطح عددی که فایرفاکس الان ورژن چنده بیاییم بیرون. این داستان جذاب مدل درآمدی گوگله. گوگل تقریبا یک چیزی حدود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، 90% درآمدش تمام شرکتش، حتی 96 شاید، از تبلیغاته. یه شرکتی که از تبلیغ تقریبا همه پولش رو در میاره. حتی وقتی که میاد گوگل کروم رو میده، کماکان به فایرفاکس پول میده در قراردادهای ماه سالیانه و گاهی چند ساله که سرچ انجینش رو فایرفاکس رو گوگل نگهداره. خیلی ها گفتن که وقتی که کروم میاد احتمالاً گوگل دیگه این پول به فایرفاکس نمیده که فایرفاکس زمین بخوره نظر مالی، در حالی که قرارداد تمدید شد و بازم فایرفاکس برای یه دوره زمانی دیگه سرچ انجین دیفالتش رو گوگل نگهداشت. در واقع اون گاو شیرده گوگل سرچ انجینش نیست، سرچ انجینیه که باعث میشه تبلیغ‌های مرتبط نشون بده. اطلاعاتی که از شما داره باعث میشه تبلیغ‌هایی به شما نشون بده که احتمال بیشتری داره شما روشون کلیک کنین یا ازشون واقعا سرویس بخرید. تمام درآمد این شرکت از اینه. تمام چیزهایی که میبینین، گوگل گلاس، نمیدونم جیمیل، گوگل ویو، اورکات، گوگل ریدر که تعطیل شد، گوگل پلاس، نمیدونم چیا رو گفتم چیا رو نگفتم، این چیزا که هی داره میاد، این باکس و همه این قصه ها، ماشین های هوشمندی که خودشون راه میرن، همشون آویزون به اون سرچن که باعث تبلیغ میشه. حالا اتفاق این که فایرفاکس بیاد این رو عوض کنه، تفاوت خیلی بزرگی در بیزنس دو طرف میشه. احتمالاً یاهو پول بزرگی داده به فایرفاکس، از اون طرف فایرفاکس احتمالاً یکی از منابع درآمدی خیلی بزرگ و مطمئنش رو از دست داده. باید ببینیم چی میشه. و از اون ورم یه شیفت استراتژیک برای گوگل که میگه من حاضرم بخشی از سرچ ها رو بدم به یاهو، اما کم کم فایرفاکس رو تضعیف کنم. ما کماکان طرفدار رابین هود اینترنت. آیا میدونین هر چیزی که در اینترنت میخونین فونت داره؟ آیا میدونین ما فونت آزاد خوب نداریم؟ و آیا میدونین کی باید پول این فونت رو بده؟ ما لازم داریم که اینترنت رو با فونت‌های مناسب‌تر بخونیم. فونتی که باعث نشه من برگردم عقب دوباره یه کلمه رو ببینم. فونتی که باعث نشه چشمو چهار تا کنم ببینم آیا نقطه اینجا هست یا نه. فونتی که از نظر ظاهری قشنگ باشه. حتما دیدین بارها و بارها من میام یک صفحه زیبا رو می‌بینم، ولی وقتی فارسیش می‌کنم زشت میشه. چون ما فونت نداریم. با با وجود این همه سازمان عریض و طویل نمیدونم حمایت از پروژه‌های ملی و نمیدونم اینترنت ملی و سیستم عامل ملی و خودروی ملی و بانک ملی، ما کماکان فوندهامون رو باید خودمون حمایت کنیم تا ساخته بشه. حمایت میکنیم و نمیترسیم. pfond.ir مثل persianfond.ir pfond.ir کمپینیه، با افتخار من بهش کمک کردم، خیلی از بچه‌های خوب بهش کمک کردن. اگر خواستین میتونین یه مقداری کمک مالی بکنین تا در نهایت یک تیم یک فونت آزاد به ما بده. دستشون درد نکنه. امیدوارم چنین بیزنس مدل هایی در ایران کار کنه. pfont.ir و آخرین خبرمون گوگل و بستن دفاتر روسیه هست. وال استریت جورنال گزارش داده که گوگل داره دفترهاش در روسیه رو میبنده. به طور خاص به خاطر سرکوب اینترنت تو این کشور و قوانینی که میگن شرکت‌ها باید اطلاعاتشون رو به دولت بدن. این گزارش میگه که گوگل بعضی کارمندها رو که مرتبط با فروش، ساپورت و ارتباطات و این تیپ چیزها هستن تو کشور نگه می‌داره. اما بقیه خارج میشن و دفترها تعطیل. در ماه جولای که میشه تقریباً 6 ماه قبل، پارلمان روسیه قانونی تصویب کرد که سایت‌های اینترنتی که اطلاعات شهروندان روسی رو نگه می‌دارن باید داخل روسیه باشن. این عملاً حمله‌ای علیه آزادی‌های مدنی شهروندان یا آزادی‌های اینترنتی شهروندان. همچنین قانون دیگه‌ای تو روسیه میگه که سایت‌هایی که بیشتر از 3000 بازدیدکننده روزانه دارن باید خودشون رو ثبت کنن. نمیگه همه ها. یه اونایی که بیشتر از 3000 تا دارن باید خودشون رو ثبت کنن و دولت هم میتونه تعطیلشون کنه. حتی بدون رأی دادگاه. گوگل در این شرایط ترجیح میده تو روسیه کار نکنه. ماسکاتون رو بزنین. با زیر دریاییمون میریم در اعماق. مهندس سابق آیتونز شهادت داد که شغلش بیرون نگه داشتن رقبا از بازی آیتونز بوده. جمعه یک مهندس سابق اپل که روی آیتونز کار میکرد تو دادگاهی علیه این شرکت شهادت داد. در واقع گفتش که شغلش بلاک 100% of non-iTunes clients بوده. بلوک کردن 100% کلاینت ها، در واقع برنامه های غیر آیتونز. و در این حال keep out third party players، بیرون نگه داشتن بازیگرای third party. third party میشه من و شما که داریم معامله میکنیم یکی دیگه، به این خاطر میگیم بیمه شخص ثالث. من با بیمه یه قرارداد می‌بندم، یه شخص ثالثی هست که زده به من، بیمه پول اونو میده. من یه آیپاد میخرم، آیتونز نصب میکنم بین من و اپل، یکی دیگه میاد یه برنامه میده که اجازه میده من با آیپادم کار کنم بدون اینکه وابسته به اپل باشم. ظاهراً اپل مهندسی داشته که شغلش حذف این آدم‌ها بوده. یه جوری فرمت‌ها رو درست کنن، یه جوری دستگاهشون رو درست کنن که هیچ کسی به جز اپل نتونه باشون کار کنه. تو نگاه اول میگیم مال اپله. ولی از نظر قانونی اگه من یه دیوایس خریدم حق دارم با هر چیزی استفادهش کنم. من نمیتونم به شما یه سیستم پخش صوت بفروشم بگم فقط هم با کاست‌های من کار می‌کنه. در واقع قوانین ضد تراست هستن، قوانین ضد انحصار که میان به شما میگن که در واقع اجازه ندارین یه شرکت کنترل همه چیز رو در دست بگیره. مایکروسافت نمیتونه IE رو به عنوان براوزر به شما غالب کنه، چون که به شما سیستم عامل میفروشه نمیتونه یه چیز دیگر هم بهتون زور کنه، چون عملا اینجوری شرکت های کوچیک هیچ وقت پا نمیگیرن. یه بحث جالبی چند وقت پیش بود از یکی خوندم که طالبش فکر نکرده بودم، میگفته شما همیشه کمونیسم رو نقد میکنین که کمونیسم در شکل عالیش نمیتونه کار کنه. دعوا اینه که شما به من یک شکل عالی از سرمایه‌داری نشون بده. همه جا که سرمایه‌داری دارین دولت همیشه خیلی جدی قوانینی تصویب میکنه که بازار باید اینجوری کار کنه، در حالی که با ایده اصلی سرمایه‌داری در تضاده. این هم حرفش این بوده. در واقع تو دادگاه دارن بررسی میکنن که آیا اپل همچین کاری کرده که یک کاری بکنه که یک شرکت کوچیکی نتونه وارد این بازی بشه، همه رو ضعیف کنه. حتی راد شولز این مهندس گفته که پایین آوردن قیمت‌ها از 2006 تا 2009 باعث شده که شرکت اپل انتظار ضرری 350 میلیون دلاری داشته باشه، ولی کماکان این کارو کرده. بعضیا بهش میگن دامپینگ، فکر میکنم تو چون پول داری یه جنس رو خیلی ارزونتر میاری تو بازار که هیچ کسی که اون پول تو رو نداره دیگه اصلا نتونه رقابت کنه، همه رو ورشکست میکنی. اگه سیب در میاد 100 تومن کیلویی، من سیبم رو میدم 50 تومن یه سال، تمام تولید کننده‌های سیب ورشکست میشن، از بازی میرم بیرون، بعد دیگه هر چقدر خواستم بدم. این مهندس با لباس خیلی بامزه‌ای اومده بود، ظاهرا در حد لباس چرم و بلوز با دکمه‌های باز، و گفته که خودش از این پروژه راضی نبوده، اسم رمزش آب نبات بوده، کندی، ولی خب اونجا بوده و کار کرده و بعد بیرون اومده. سخنگوی اپل هم تو دادگاه گفته که هدفش این نبوده و کارهایی که مهندس شولتز روش کار میکرده و تغییرات آیتونز در واقع مرتبط بوده با امنیت بیشتر اپل و کاربران تا سیستم ها توسط پخش کننده های دیگه یا فرمت های متفرق دستکاری نشن. بحث جالبیه، چون اگه بتونن ثابت کنن که اپل شرکت های کوچیک رو تلاش کرده از بازی بیرون بندازه، جریمه خیلی بزرگی خواهد داشت. هفته بعد ظاهرا قرار رأی دادگاه اعلام بشه. و دومین و آخرین در اعماقمون، فیسبوک و جلوگیری از پست های حین مستی. فیسبوک میگه با ترکیب هوش مصنوعی و ایمیج کاگنیشن، بازشناسی تصویر مثلا، میتونه بین عکس های مستی و غیر مستی فرق بذاره و از شما بپرسه آیا مطمئن هستین که رئیس و مادرتون هم این عکس رو ببینه مشکلی نیست؟ این خبر رو مدیر تیم هوش مصنوعی فیسبوک گفته. یان لکان گفته که فیسبوک به دنبال ساخت یک پیشکار شخصیه و حتی در آینده ممکنه تشخیص بده عکسی که داره آپلود میشه رو احتمالاً شما آپلود نکردین و یکی دیگه داره از اکانت شما سوء استفاده میکنه. الان اصلی ترین استفاده فیسبوک از هوش مصنوعی تشخیص چهره است و کمک به شما تو تگ کردن عکس ها یا پیشنهاد هشتگ های صحیح بر اساس متن وارد شده، که فکر میکنم اینم هنوز راه نیفتاده و قراره راه بیفته، یا حتی در آینده مدییت میکنه رابطه شما با دوستانتون رو، انگار وسط شما و دوستاتون میشینه، کارهایی که میکنین رو تشخیص میده که این کار درسته یا نه، یا شاید مثلا به شما بگه که تولد فلانی رو چرا تبریک نگفتی، احتمالاً انتظار داره ها. معلومه که خیلی‌ها نگرانن و میگن این مسیر خوبی نیست و اگر کسی میخواد باید بتونه خودش اینا رو فعال کنه، نه اینکه اینا به شکل پیش‌فرض فعال بشن. حتی این دعوا طرف سهامدارای فیسبوک هم هست، میگن شما با این کارا باعث خواهید شد که مردم از فیسبوک برن، عملاً دیگه یه ضرب بیا همه اکانتشون رو اد کنن، هر کی به اون کی تبریک تولد اتوماتیک بفرسته، این به اون بگه که حتما این عکسو باید لایک می‌ذاری، من برات به جات لایک زدم چون 3 روز فیسبوک نیومدی، عملاً یه مهملی از توش در میاد. میریم تبریک‌ها و تقبیح‌ها. اولین تسلیتمون رو داریم به خود بلک بنتال، یا شاید هم مغزش، مؤسس سیلک رود 2 که گفته بودیم یکی از سایت‌های زیرزمینی بزرگ اینترنت به جای سیلک رود اصلی درست شد وقتی پلیس گرفتش و چند وقت پیش پلیس دستگیرش کرد. الان ظاهراً معلوم شده که سرورهاش رو با ایمیل blake@benthall.net سفارش داده بوده. آدم گاهی تعجب می‌کنه که شما قاچاقچی باشین و اینقدر ضایع. بعضی هم میگن شاید واقعاً اینجوری نبوده چون خیلی خبر عجیبیه، ولی شاید اینو FBI میگه که شک به مشکل توی تور و اینا برطرف بشه، نمیدونم. تبریک هم داریم به جادی، برگزار کننده این پادکست، برای اینکه تلاش میکنه تلویزیونش رو جدیدتر کنه. یه خنده برای سونی داریم که بار 5م 6م هک شده. وقتی داشتیم بحث بلک بنتال رو میکردیم که ممکنه یکی انقدر داغون باشه، باید اینو بگیم که سونی یک بار دیگه هک شده از طریق یه فایل متنی که تکست اسمش بوده password.txt و پسورد یه سری چیزا توش بوده. واقعا چرا سونی؟ و تقدیر خوب از آقامون ابی که لینک دانلود آلبومش رو توییت کرده و گفته برای عزیزانیه که تو ایران امکان خرید ندارن. میریم سراغ نامه ها. آی تک نوشته که امیدوارم حالتون خوب باشه. در مورد اون مطلب دفعه پیش که درباره گارانتی ایسوس تو رادیو گیک گفتی، خواستم تجربه خودم رو بگم. تجربهش رو مفصل‌تر نوشته، من برای اون دوستمون فرستادم، ولی داستانش همین بوده که اتفاقا دقیقاً از همون شرکت یه لپتاپ ایسوس گرفته بوده و مشکل پیش میاد، پیگیری میکنه، اونا هم میگن که گارانتی دستگاه تموم شده و حاضر نشدن حتی بعد با دریافت هزینه لپتاپ رو تعمیر کنن. کار خوبی که آی تک کرده اینه که با شعبه ایسوس تو دبی تماس گرفته و گفته اینی که مدعی شعبه شما در ایرانه داره اینجوری میکنه، و اونا هم گفتن که همون شعبه باید این کارو انجام بده و بهشون گفتم چه برخوردی با هم شده، پیگیری کردن. یه آقایی به اسم فلانی که من همین لحظه اسمش رو حذف میکنم با هم تماس گرفت و گفت یکی از مدیران اون شرکت تو ایرانه و شخصا مثلا رو پیگیری کرد و حل شد. شاید ما کم کم یه خورده جزء جهان شدیم، البته قبل از نتایج هسته‌ای بود، شاید نمیدونم، باید 7 ماه صبر کنیم. ولی به هر حال اگر همچین موردی پیش اومد تست کنین خوبه. در مورد همین خبر گارانتی، سپهر از دیجی کالا خیلی خوب گفته که یک نقص خیلی ریز توی هدفون گرون قیمتش رو پذیرفتن که خودش فکر می‌کرد شاید اصلا قبول نکنن که این اشکال هست و کل هدفون رو عوض کردن با هزینه پست و غیره. آیتک هم تو ادامه بحثش از ایران رهجو گفته که محترمانه و خوب پیگیری کردن و سپهر هم در مورد سازگار ارقام نوشته که با اینکه هاردی که خریده بود واقعا مشکل داشت و فروشنده هاردی رو داده بود که شماره سریالش با شماره سریال گارانتی فرق می‌کرد، کماکان سازگار ارقام موضوع رو قبول کرد و مشکل رو پذیرفت و هارد رو عوض کرد. ایمیل بعدی اونم از امیره که گفته شاید یه هکر و گیک باشه. نکته حساسش اینه که میگه من حتی وقتی میخوام سراغ عوض کردن روغن ماشین هم برم، مدت زیادی وقت میذارم و همه چیزهای مربوط به روغن رو میخونم و این نشونه یه گیکه. حرفش درسته. و ایمیل آخرمون هم از مسعود که میتونیم دربارش حرف بزنیم. در مورد پست وایبرم نوشته که چند وقت پیش توی یکی از گروهای واتساپ عضو شدم که مربوط به همکارهای یکی از جاهایی بود که کار میکردم، یه آموزش، مرکز آموزش خیلی بزرگ و خیلی مشهور که از اساتید عضون تا همگان و فقط یه هدف داره، اشتراک ویدیوهای پر. حرفش همین بود که اشکالی نداره آدم‌ها بخوام ببینن نخوام ببینن، به خودشون مربوطه، اد کنن بفرستن. ولی آیا این طبیعیه که طیف وسیع افراد از متأهل تا مجرد از همه شغل‌ها تو یک سازمان با هم توی گروه باشن و هی با هم رقابت کنن که کی میتونه چیزی اکستریم تر، غیر عادی تر، غیر معمول تر بفرسته؟ آیا این نشونه جامعه شناسی، نشانه ای هست که یک جامعه شناس بتونه دربارش نظر بده؟ مشخصا خیلی از اون آدما به خصوص به سادگی بدون دردسر و با کلی راه حل میتونن به چیزهای بسیار جذاب تری که دوست دارن دسترسی پیدا کنن. این جنگ اینی که من یه چیزی دیدم که از اون چیزی که تو دیدی نمیدونم کثیف‌تره، خفن‌تره، اکستریم‌تره یا هرچی‌تره، آیا معنی داره؟ آیا این طبیعیه؟ آیا جاهای دیگه هم همین جوریه؟ جاهایی که محدودیت‌های شرعی و مدنی ما رو ندارن، آیا این اتفاق میفته؟ فکر کنم لازم نیستش که من نظر زیادی بدم. به هر حال ما جامعه بیماری داریم و امیدوارم که در آینده وضع بهتر بشه. بستن، محدود کردن فقط به رفتارهای اکستریم تر منجر میشه. توی بخش آخر از پادکست خوب بینام قسمت مربوط به خودم رو میارم. با پیام در مورد پایرت بی حرف زدیم. پادکست بینام رو جا داره که همیشه معرفی کنیم. همچنین وبلاگ سوکان آکادمی رو که سرچ کنیم ببینینش. به نظرم هر دوشون بسیار بسیار ارزشمنده. تیکه خودم از پادکست بینام در مورد پایرت بی تو شماره 21 رو نقد میکنم و بعد میریم سراغ موسیقی که مطمئن نیستم چی بذارم، شاید هم هیچی نذارم، شعر بذارم به مناسبت یلدا. خوش باشین، بخندین، شاد باشین، چون بهترین چیزیه که ما توی این دنیا داریم. زمستونتون پیشاپیش مبارک. الو سلام، جادی هستم. سلام.
سلام.
چطوری هستی؟
خوبی؟ خوب هستی جادی جان؟
بله بله.
خسته نباشی.
شکر زنیم.
قربان شما.
روز خوبه.
مرسی، ممنون، متشکر. الان ضبط میکنی؟
من اینجا دارم ضبط میکنم، آره.
اوکی، بسم الله. یه دستگاه رو پک میکنم.
آره، نکردی من جادی دوستان هستی. آره. آره.
اوکی، از این خدمتت که هفته قبل ما تو پادکست کنیم در مورد محسوس شدن پایده سه گفتیم و اینکه پلیس حمله کرده و تبران اینجا رو بحث شدنش گفتیم. بعد من توی وبسایت وبلاگ تو داشتم میخوندم، نوشته بودی که خب پایده اولش رو راه افتاده بود، بحث این بود که خب قطعا ایده یه چیز دیگه بود، مثل اینکه حالا یه سری بسن خواهی به غیرت میشه دیگه، فکری به غیرت این فکری که خنام مثلا موجود بود داشتن این اتفاق کرده. من خودم حالا مثلا اون زمان اون وقت اینترنت نبودم و اونقدر ایامت نبودم. اگه بشه یه کوچولو به اون بگی که اصلا چی بود قضیه، که من مثلا حتی خود خیلی شرفش میگوشید دیدم چند بار.
ماجرا که ماجرا یه نسبتا در واقع مفصل بود، ما واقعا چرا وقت داریم چرا جواب در مورد چی میخوایم چقدر حرف بزنیم، ولی حالا پخش شدن که مطمئنا بعد وابسته شدن هر چیزی تقریبا مخالفیم، مگه اینکه جرم خاصی اتفاق افتاده باشه با این داستان ها که یه بحث دیگه است، ولی ایده آدم ها یه خورده اینجا چیز شد دیگه، بحث یعنی شلوغ شد سه چهار تا بحث با هم. مطمئنا بحث شدن پایرسی بده، حمله پلیس به سایتی به خاطر اینکه سری علما از طریق اون سایت کارهای غیر قانونی میکنن، در واقع اونها باید مجرم باشن، خود این کار غیر قانونی نیست، اگه من سایت برای کار غیر قانونی باز کنم یه بحث دیگه است. حالا مطمئنا حجم خیلی زیاد از تورنت های استفاده میشه غیر قانونیه، ولی حمله به سایت هایی که تورنت ها رو امکان دسترسی بهش میدن خب کار اشتباهیه، همون مثال کلاسیک ترتیب کردن چاقو فروشیه. یه بحث اینه، یه بحث اینه که پایرسی دقیقا چیه؟ اگه پایرسی برای من یه بانک اطلاعاتی از همه تورنت های جهان مثلا یا حجم عظیمی تورنت، خب آره متاسفانه پایرسی بسته شده، یه مشکلی پیش میاد، ولی هیچ خطری هم نیست، حجم زیادی آدم میاد پایرسی های مشابهی رو باز میکنن که پایرسی کاستاریکا سریع ترینش بود، بعدا نمیدونم بکنم ایزوهان اصلا یه دونه اولد پایرسی باز کرد، حالا اون دیتاهایی که هستش تو این هم هیچ بحثی نیست. یه بحثم اینه، اگه اون نظره که بله هم مثلا یه سری هم با افتخار میگن که آره ما اومد بالا، یکی تو کاستاریکا رو برده بالا، ترس ما از این رفتن دیتاش مطمئنا نبوده، یک از تورنت هست یک آدم سایت تورنت دیگه هست، در نتیجه اینم میشه بحث دوم. بحث سوم فلسفه پایرسیه، که این اون چیزیه که میگیم در واقع دیگه نیست، و در نتیجه خیلی ترس وحشتناک از اینه که پایرسی بسته شدن نیست. پایرسی تقریبا کم 2003 اینا شروع شد در 11 سال پیش و خب 3 نفر شروع کردن، ایده های بسیار بسیار انقلابی داشتن، از اینکه اطلاعات باید آزاد باشه، information should be free، هر کسی اگر دسترسی داشته باشه به تولیدات فرهنگی با اسم شکوفایی فرهنگی میشه و همه این داستان ها. از اون کارم دقیقا همون داستان هایی که ترس زمان درست شدن نوار کاست بود که میگفتن کاست باید ممنوع باشه، نوار کاست حالا شما جواب اصلا ندیدن به خاطر اینکه امکان کپی موسیقی رو میده رو گرامافون، ما نمیتونستیم کپی کنیم، در نتیجه صنعت موسیقی از بین خواهد رفت که دیدیم نرفت. حالا تورنت هم همین جوریه، در واقع تحقیقات متنوع نشون میده که تا واقعا تو تورنت بیشتر شعر غیر قانونی میشه دیتاشون، کنسرت های موفق تری دارن، در واقع شرکت های توزیع کننده موسیقی هم که با مشکل مواجه میشن نه موسیقی دانا.
این قضیه که مثلا من بازم همون تو زلزله خود داشتم میخوندم که نوشته بودی قبلا که همچین اتفاقی افتاده بود، که قبلا هم همچین تهدید بسته شدن یا یه بار هم مثل که بسته شده بود، مثل این که اون موقع تظاهرات های خیلی بزرگی آره یه همچین هایی مثل که را افتاده بود، ولی الان این گفتی پیش بینی کردیم و همچنان به اتفاق افتاد که همچین اتفاقی که الان نمیفته. چرا اون موقع این اتفاق افتاد الان نیفتاد و چرا باید سایت اونقدر مهم بشه؟
سومه که میگم در واقع پایرسی که شروع شد یه ایده فلسفی خیلی انقلابی داشت، مثل همینی که اطلاعات باید آزاد باشه، مردم باید مخصوص فرهنگی دسترسی داشته باشن، نمیدونم پلیس باید همه چیز ما رو همیشه کنترل کنه، اگه جرم مرتکب شدیم باید ما رو دستگیر کنه و این داستان‌ها، یعنی تحت کنترل دائمی نباشیم بلکه مجرمین دستگیر بشن و همه این داستان‌ها. خب یکی از ایده‌های شروع پایرسی بود، سه نفر راش انداختن و همه‌شون هم در واقع رفتن تحت تعقیب پلیس و بعد نمیدونم دستگیر شدن و زندان تو رنج یه سال و جریمه‌های مالی و اینا شدن و تو دادگاه اولشون که همون 2006 اینا فکر میکنم بود یا یه همچین چیزی یا 2008 مثلا تا 4 سال از میگه پایرسی پای گرفته بود، وکیلشون اصلا اونجا میگه که من چیز کردم، من در واقع انوزار من همه آدمایی که شما اون دادگاه سه نفر از توی پایرسی تبرئه شدن، چون اصولا اینا همون 2006-2008 یه چنین چیزی فروختن اصلا پایرسی و سایتش رو به یه شرکت دیگه و اصلا ربطی به اینا دیگه نداره. در واقع پایرسی به یه مفهوم فلسفی خب باعث شد پایرت پارکی ها درست بشه، احزاب نمیدونم دوزای دریایی تو سوئد فکر کنم 7-8% رای دادن یا 9% حتی رای دادن، یه دهم آرا رو کسایی دارن که میگن ما باید با مثلا اینجوری سرکوب اکستریم پایرسی مهمترین اولویت دولت ها نباید باشه و در این حال ما باید رو فرهنگ آزاد کار کنیم، رو اینترنت خوب کار کنیم و اینجور چیزا. در واقع یه فلسفه‌ای بود که شکل‌گیری احزاب سیاسی پشتش داشتیم، صندلی تو پارلمان اروپا دست آوردن و الان هم حزبشون داره گسترده‌تر میشه.
یعنی این گروه یعنی ببخشید کنم هفته قبل، یعنی این گروه رسما تو پارلمان اروپا مثلا اون احزاب کارسی رسما یه به سال به قول خود تو یه صندلی تو پارلمان اروپا داشتن.
این دوستان وقتی اون اصلا جدا کنید
پایرت دی پایرت دی یه سایته
احزاب پایرت پارتی احزاب دزدای دریایی هم که میگن در واقع ما تمرکزمون رو آزادی اطلاعاته، اسم بخندم اسم پایرسی رو چون گذاشتن همچنان بس میکرد دوز دریایی میرفتن کشتی ها رو میگرفتن همه رو میکشتن تجاوز میکردن قد ترق میکردن. این کاری که ما میکنیم سی دی کپی میکنیم دوزی دریایی نیستش. خیلی واقعا من به خنده اسم پایرس پارتی رو خودشون گذاشتن و خیلی زیاد اروپا تا گرفتن. میگم تو توی هم سومین حزب بزرگ بیرون پارلمان سوئده و توی اروپا هر کار اخبارش هست که یک دفعه صندلی میگیرن. کاری اینکه خب آدم های اینترنتی آدم ها توی ایران نیست تشکیل بدیم اگر بشه که قدر هنده مردم آقا دسته سیاسا به اطلاع تو شده باشن اینا منطقا اگر مکانیزم دموکراتیکی باشه باید رهبری کشور داشتیم. حالا این کار روزی هست از باید میشون یه بوخ بذاری ولی کلن این رفت هست دیگه اون ایده خب میپوشه. در نتیجه این سایت از اون فلسفه توسط این سه نفر با هم پیوند خورد. در نتیجه سایت رو معتقدن که تاریخ فروختن به یکی و مثلا الان تحت پایرتی محمد و پایینه که از این ستا در واقع پولش که گرفته بود چه که از این ستا یه چیزی نوشته بود تو وبلاگش که خیلی مشهور شد که واقعا این سایت اصلا سایتی که ما رو انداختیم دیگه نیستش دیگه. مثلا ایدهش این بود که خب ما می‌خواستیم تو 10 سالگی تعطیل کنیم یعنی فقط می‌خواستیم نشون بدیم که همچین چیزی باید به وجود بیاد خودتون برید ادامه بدید در حالی که الان یه شرکت خریده و مثلا فکر تخمینا سالی 3 میلیون دلار درآمد فقط تبلیغاتشه که توش پورن هست ویاگرا هست همه چیز هست و یورا اصلا از این ناراضی بود که کاری که ما می‌خواستیم که این نبود و در این حال مثلا این حزب کاملا طبقه سایت کاملا درآمدزای تجاری شده بود کاملا محترمه ارزش‌هاش و همه چیز ولی نگرانی عجیبی نداره که از بین بره. دفعه قبل که پلیس حمله کرد اومد پایین هنوز اون فلسفه اجتماعی اکتیویستی پشتش بود. این دفعه که اومد پایین هنوز فقط به عنوان یک سایت شیرینگ تورنت میشناختن که اگه میخوان ترو دیتکتیو ببینن برن اونجا سرچش کنن. در نتیجه مطمئنا همچین آدمهایی هم روش میگن لینک های ضعیف لینک های ضعیف نمیان تو خیابون تظاهرات کنن که شما حق نداریم پایز سیر ببندیم فقط خیلی خود خفن بودن میکنن که خب برن ما از چیز از تورست دانلود کنیم یه جایی دیگه بعد از اونجا میشه دانلود کرد. یعنی اون نایه اکتیویستیش از پشتش از بین رفته دیگه. مهمونیشون هم که خیلی گیر میدادن دیگه این نوشته داشت مثلا میگفت مهمونی پارسالشون تو 10 سالگی در حالی که ایده اولیه این بوده که ما تو 10 سالگی ببندیم پایرت پیو یه پایرت پیو در حالی که مثلا یه مهمونی گرفتن که شما باید دعوتنامه میداشتیم باید پول ورودی میدادیم برای ورود و کل این داستانها که کلا از فلسفه ما دور بود که شده یه تجاری خوشگذرونی برای یه فردان فوزدار.
نه اون شرکت انجام داده بود که خود این تنفر دخالتی نداشتن تو کردی
اینها در واقع اصلا معتقدن که از حدود 2006 تا 2008 نگاه نکردم تاریخاشو اصلا از بازی خارج شدن. یه شرکت خیلی مشکوکی هم هست دیگه هیچکس هیچ اطلاعی نداره فقط گفتن که ما فروختیم به این شرکت که در واقع تو سیشل که یک کشور خیلی کوچولوی بی‌ربطیه شرکت هایی که من در آنجا تشکیل میشن به کسی خیلی پاسخگوی عجیبی هم نیستن. حتی تو دادگاه که رفتم برای جرایم و اینا مشخص نبود که اینا چقدر درآمد دارن چقدر خرج دارن. تخمین ها میگفت حدود مثلا 100 هزار دلار خرجشونه 3 میلیون دلار درآمدشونه سالانه. در نتیجه مثلا خیلی سودزاد برای یه گروهی به همین دلیلی که در اون جنبش اجتماعی دیگه پشتش نمیاد مردمی نیست دیگه.
یه سوال اشاره کرده بودی به این که شاید یه جنبش دیگه ای شکل بگیره نه پایرسه و نه مثل اون. پیشبینی داری خودت که ممکنه چه اتفاقی بیفته یا چه اتفاقایی میتونه بیفته مثلا حالا دیگه بگم
در واقع پیرتوپیر که خب خیلی بحث جدی الان در واقع همین شبکه های تورنت در خلاف حالا اینترنت سنتی حالا وب سنتی که ما ازش شناخت داریم که یکی یه چیزی رو میذاره یه جایی روی سروری من میام دانلود میکنم بیانه که من یه دیتایی رو پخش میکنم بین همه آدم ها و همه آدم ها و اجزاش رو با هم شریک میشن هممون در واقع بخشی از واقعیت رو داریم و با هم که میذاریم رو هم میرسیم به اون چیزی که میخوان. خب سرکوبش خیلی سختره چون نمیتونم هر نفر رو دستگیر کنم بگم چرا تو دومگ از ترو کریپتو مثلا از ترو دیتکتیو و چرا دومگ شما مثلا کپی کردی برای فلانی یا مثلا من گیرن یا شما کالیفرنیکیشن که اوردرش غیر قانونی دانلود میکرده سمگش از کامپیوتر شما اومده یا باید کلا ببندنش که خب میرن سراغ این پروتکل های دیگه. ولی فکر میکنم در واقع پیر تو پیر همونجوری که از اول ثابت شده و بعدا میدونم پول پیر تو پیر اومد مثل چی بود اسمه پول بیت کوین مثلا بعد اول مثلا نپستر و اینجور چیزا بود احتمالا ادامه هم پیدا میکنه کارت پیدا شرط میداد از براوزر مثلا پیر تو پیر. مثلا منطقا خیلی زیاد پیش میره هنوز این مفهوم و تکنولوژیک. از اون برم که خب آدم های جدیدتری میان که ایدهشون به نقض اینه که در واقع اولویت پلیس باید چیزی بیشتر از نقض کپی‌رایت باشه. و منطقا هم اتفاق میفته که با نوارای کات و توفت دیگه و یه مدت کاملا طبیعی میشه برای همه و میبینن که کسی زرده خاصی نبود. در طولانی مدت هم کاملا میشه گفتش که کمپانی هایی که در واقع شغلشون تنها برگ برنده شون اینه که چون هنرمند نمیتونه به مصرف کننده وصل بشه، پس یه شرکت خیلی پولداری باید این وسط باشه که هنرمند رو به مصرف کننده وصل کنه. منطقا اون شرکت ها به هر حال تضعیف میشن که چکی نیست در آینده، چون در واقع هنرمنده میتونه به راحتی آثارش رو منتشر کنه، مردم استفاده کنن، پولش هم بدن.
ما الان سیستم شیرینگ پیرتوپیر رو داریم مثل تورنت و این چیزا، حالا پول ایش پیرتوپیر هم که داریم ایش کوینه. من قبلا هم شنیده بودم یه صحبت هاش رو که امورد اینترنت پیرتوپیر حضرت ما تو دادیش هم چند بایی یه بار صحبت یعنی زمان موردش که اینه مثلا ISP وجود نخواهد داشت یه مطلق فردا میدونیش گفت حالا فردا فکر میکنی این اتفاق خیلی زود میفته یا نمیفته یا چه جوری اصلا
از جریان هست؟ مسئله اینه که مردم کجا تصمیم میگیرن که آزادی هاشون و راحتیشون رو مبادله کنن. اساس منطقی که یک زمانی پیش میاد که دیگه مردم نیازی ندارن تک تک از یک ISP خیلی بزرگ سرویس بگیرن، اصلا میاد در سطح لوکالتر توزیع میشه، یا اینکه یه توزیع کننده خیلی بزرگ به کل مردم سرویس میده. دو تا جنبه مختلفه، ولی به هر حال به این مفهوم همون قضیه که اون کارت شارژا که می‌رفتیم 2 دلار می‌دادیم 5 دلار می‌دادیم برای 2 ساعت از تلفن می‌خریدیم، هر کی تو خونش یه دونه ISP زده بود جمع شدن شدن مثلا 50 تا، احتمالاً توی لول بعدی این هم هی شروع می‌کنه در واقع مصرف شدن کوچیک‌ها. ولی اینترنت پیر تو پیر بدون شک خیلی 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 می‌کنم گسترش پیدا کنه، کما اینکه الان هم مثلا دارک نت اینا که میگن در واقع بخش زیادی از دیتایی هستش در یک شبکه هایی که روی بستر اینترنت درست شدن ولی در واقع وب نیستن، کما اینکه از تکنولوژی های وب استفاده میکنن. از آدم این نتورکی دارم مثل تور، مثلا تور به معنی اینترنتی که ما به عنوان آتیفیزر استفاده میکنیم، نه تور به معنی سایت های اونیون سایت ها. در واقع من یه آدرسی دارم که اگر اونو داشته باشم برم توش، نه کسی میتونه ببینه کی اومده توش، نه کسی میتونه کی هاستش کرده و این مجموعه. یا حالا توی لیول های بزرگتری مثل مثلا فری نت و اینا، تو اگر در واقع داخلش که میشی حتی مشخص نیست فایلی که داری دانلود میکنی از کجا دانلود شده، در واقع من کلاسیک خاص نداره، در نتیجه مشخصه که قوی بخش جرایم هم میره اون تو شرایط فعلی. آه از مطمئنن روش میکنه.
مرسی مرسی ممنون. اگه موردی هست که حالا فکر میکنیم که گفتن داره که گفتن داره بگو، اگه نیست که بگو من بیاد مزاهمت نشیم.
نه خیلی خوب بود، مرسی از پادکست خوبتون و همه دارم خوش و خوردن باشین دیگه. آره به همه دوستان سلام برسیم.
ممنون متشکرم. دست کرد نه به
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رباغ زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. سحر کرشمه صبح هم بشارتی خوش داد که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیست چون این محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد.